عرض شد که در مورد مقدمات حکمت که بعد از تحقق این مقدمات اطلاق ثابت می شود، صاحب کفای ادعا کردن که این مقدمات عبارتند از سه امر: یکی این که مولا در مقام بیان باشد، دوم این که معینی در بین نباشد که تعیین کند خلاف اطلاق را، که معین همون قرینه است، اگر معینی در کلام وجود داشت دیگه نمی شود شما استفاده اطلاق کنید. مثلا مولا گفت اعتق رغبتن مؤمنه، کلمه مؤمنه را آورد، دیگه نمی شود مطلق رغبه اطلاق بشود. چرا؟ چون وجود این مؤمنه از تحقق انعقاد اطلاق جلوگیری میکنند. مقدمه سوم هم فرمودن عبارت است از این که باید قدر متیقن در مقام تخاطب هم نباشد. خب در اینجا بعضی از محققین می‌فرمایند مقدمات حکمت در حقیقت دو چیز است و منکر سه مقدمه شدن، تثلیث مقدمات را قبول نکردند. به این بیان که مقدمه دوم و سوم را به یک چیز برگردوندن، زیرا بعد از آنی که مولا در صدد بیان بود چیزی بر خلاف اطلاق نباید وجود داشته باشد، به تعبیر دیگر قرینه‌ای بر خلاف اطلاق نباید باشد. نهایت قرینه گاهی از اوقات قرینه مقالیه است که تعبیر به معین و عنوان معین کردن، و اخرى قرینه قرینه لفظیه نیست بلکه قرینه حالیه است که از او تعبیر می شود به قدر متیقن در مقام تخاطب. پس هر دو را در یک عبارت می توانیم بگنجانیم که مقدمه دوم تحقق اطلاق و انعقاد اطلاق این است که قرینه‌ای برخلاف اطلاق نباشد، اعم از این که قرینه قرینه لفظیه باشد یا غیر لفظی باشد. این بیان این بعض از خب ارجاع سه مقدمه را به دو مقدمه اشکالی ندارد. بعد میخوام عرض بکنم که در اینجا می شود ما حتی همه مقدمات را یک مقدمه بدانیم. نه تنها بگیم که دو مقدمه برگردد به دو مقدمه که دوم و سوم رو یک حساب بکنیم، بلکه بگیم نه اصلا کلن یک مقدمه بیشتر ندارد و اون عبارت هست از بودن مولا در صدد در صدد بیان و در مقام بیان. همین امر دوم و سومی که ذکر شد در حقیقت محقق موضوع اند، نه از شرایط تحقق اطلاق بعد از وقوع موضوع. موضوع مطلق تا امر دوم و سوم نباشد، یعنی تا قرینه‌ای برخلاف اگر نبود، موضوع برای اطلاق محقق نمی شود و چیزی که دخیل در تحقق موضوع است را به عنوان مقدمات اطلاق یا شرایط او نباید قرار بدیم. نظیری دارد، مثلا در باب علم اجمالی می فرمایند شرایطی دارد، شرایطی که برای تنجز علم علما اجمالی و تنجیز او نسبت به مکلف ذکر کرده اند، در حقیقت اون شرایط محقق موضوع تنجیز است. موضوع تنجیز حکم عبارت است از علم به تکلیف فعلی. اون چه که دخیل در اصل تحقق موضوع است، او رو به عنوان شرایط قرار دادن یک قدری مسامحه است. حالا در مانحنفی هم همینطور. قوام اطلاق به این است که مولا در صدد بیان باشد، چون اگر بیانی نباشد، در صدد بیان نباشد، اصلا اطلاقی معنا ندارد، مطلق معنا ندارد. به عبارت ثالثه، ظرف تمسک به اطلاق یا بگیم تحقق اطلاق چیست؟ کجا بحث اطلاق محقق می شود و معنا دارد؟ ظرف شک، ظرف ورود اطلاق شک است. اگر شما قرینه معینه داشتید یا قدر متیقن در تخاطب داشتید، در اینجا دیگه شک دارید یا دیگه شکی نیست؟ اگه قرینه معینه داشتی شکی ندارید. پس مورد اطلاق و ورود اطلاق ظرف شک است. در جایی که شما قرینه معینه دارید، مثل رقبه عنوان مؤمنه، دیگه شک ندارید که این رقبه مطلق رقبه است یا خصوصی مؤمنه است. جای تمسک به اطلاق اصلا اطلاقی نیست. پس این که فرمودن باید قرینه‌ای برخلاف نباشد که موجب تعیین بشود، یا قدر متیقن در مقام اگر باشد، باز با وجود قدر متیقن شما شک نمی کنید، میگید ما قطع داریم این مقدار برای ما مسلم است. پس با وجود قرینه‌ای برخلاف، برخلاف اطلاق، یا وجود قدر متیقن در مقام تخاطب، با وجود این دوتا، آیا مورد برای اطلاق میماند که شک است؟ مورد نمیماند. پس این دوتا را از شرایط اطلاق قرار دادن یک مقداری درش مسامحه است، بلکه این دو در حقیقت زمینه ورود اطلاق را بیان میکند. بعد از آنی که شک محفوظ موند، حالا ما نمیدانیم دائره این چیزی که موضوع حکم قرار گرفته است مقید شده، مزیق است، یعنی امریست مقید به غیب، یا دارش وسعت دارد تمام آنچه را که مسمای به این موضوع و مصداق این موضوع قرار میگیرن همه را قرار میگیرد. اینجا است که اگر بگیم مولا در مقام بیان بود، میتوانیم به اطلاق کلام او عکس بکنیم و حکم کنیم به این که مطلق مصادیق موضوع قرار گرفته است و غیبی ندارد. حالا چی فرمی کنم؟
پس اینجا میشه دو مقام درست کرد، یکی مقامی که مولا در حال بیان هست، یکی هم مقامی که ممنون مکلف دنبال به دست آوردن مقصود مولا هستن. اونجا این بیان شما مربوط اونجایی هست که مولا داره یک مسئله رو بیان میکنه که نسبت شده این دو قرینه هم لاد و شرط هست. اما من که بخوام مقصود
اطلاق و تقیید، اطلاق و تقیید دو تا وصف هست برای چی؟ برای کلام صادر از مولا
که مولا اون اصلا دقت نکرده.
این تعبیر نفرمایید، ما الان بالاخص در مولای حقیقی که عالم به همه امور هست، یعنی کلام صادر از معصوم سلام الله علیه هست. اینجا چطور میتونیم بگیم که نستش رو میخواد دقت و اینا نبوده است؟ بله در موالی عرفی ممکنه، ولی در مولایی مثل ائمه علیهم السلام که بیانات صادره از اونها به عنوان مطلق اگر رسید و ما احراز کردیم که در مقام بیان بودند،
اما مولا وقتی که داره این رو بند میکنه،
شما اگر احراز، اگر شما
احراز، من دنبال تکلیف خودم هستم.
خب ما بخواهیم تکلیف خودم باره، از چی میخواییم به دست بیاریم؟ از کلام خودمانی، از کلام صادر از مولا، ولو مولای عرفی،
از کلام
مولا. باید اثبات بشود برای شما که او در مقام بیان بوده یا نه. خب. این وقتی است که میخواد کلیگویی کنه، مثل اینکه ضرب قانون، مثل اینکه ضرب قانون میکنه، مثل ضرب قانون. مثلا در اصل تشریع احکام ابتداعا دارد سلو کما رأیتمونی و سلی.
اون چیزی که جلو
اینجا ما میتونیم بگیم از اطلاق سلو دیگه نفی هر شرطی رو بکنیم، نفی هر غیری رو نمیتونیم بگیم، چون اینجا در مقام بیان از نظر بیان خصوصیات اجزا و شرایط و موانع نیست، بلکه در مقام تشریع اصل این حکمه. اینجا نمیتونیم اینو، یعنی بلکه عکسش احراز شده است که اینجا در مقام بیان از نظر اجزا و شرایط و موانع نیست، فقط دارن کلی وجوب صلات رو بیان میفهمن که این یک تکلیفی است متعلق به صلات. حالا صلات چیست، شرایطی چیست، موانع او چیست، اینا رو دیگه بیان نشده
است. شک من متعلق
از این که من نفهم، خب نفهمیدم دیگه، باید برم دنبالش.
دو تا شبهه داشتم، یکی
اینکه قرینه
هست، یکی قرینه
هست. اگر بود که اجنبی هست شما باید بینید قرینه نباید باشد اولا.
همین شک خودم رو نیست
بینید قرینه وقتی نبود، قدر متیقنی هم نبود، حالا قرینه به معنی اعم که شامل قدر متیقن هم میشود به تعبیری که عرض کردم، اگر قرینه بر خلاف اطلاق نبود همین مقدار کفایت میکند برای تمسک به اطلاق؟ کفایت میکنه؟ نه
که نه.
کی گفته اصل؟ اصلا هیچ کس نگفته اصل اولی اینه که مطلق باشد، چون اصل اولی اینه که لفظ وضع شده است برای موضوعه خودش، در موضوعه لفظ نه اطلاق خوابیده نه تغییر، لذا اطلاق و تغییر هر دو در مقام ملاحظه غیر هست، اصل نداریم برای که حتما باید مطلق باشد. این اول حرفه، اصل بر این نیست، لذا ما باید بعد از آنی که قرینه برخلاف ندیدیم، یعنی مانعی از نظر وضع لغوی ندیدیم، قدر متیقنی هم فرض بر در مقام نبود، حالا تازه باز شک ما هنوز هست. کی شک ما برطرف می شود؟ اون موقعی که بگیم مولان در مقام بیان بود. خب اینجا میتونیم بر عهده او بیافکنیم این مطلب را، یعنی بر عهده او بگذاریم، بر گردن او بنهیم این مطلب را که بگیم این مولا قرینه‌ای که برخلاف مطلق نیاورد، قدر متیقنی هم که در مقام نبود، کلام را مطلق ذکر کرد با اینکه در مقام بیانم بود، به التفات هم به این دارد که این چیزی که موضوع حکم قرار گرفته است موارد مختلفی هست، بعضیاش یک دویداتی داره که در بعضی دیگر نیست. میگیم اگر نظر به اینها داشت بیان میکرد، مثلا مولا فرمود اکرم العالم، قرینه ایم نیاورد که مراد از این عالم فقیه هست مثلا، درست؟ قدر متیقنی هم در مقام تخاطب نبود که ما بگیم مثلا فلا فرضها که فلان مثلا قسم از علما قطعا داخل در اینجا هستن. اگر قدر متیقن نبود با این فرض، قرینه هم برخلاف نیاورد، فرمود اکرم العالم و در مقام بیانم بود، ما میگیم هر کس که عالم است میتوانی اقرار کنه و باید اقرار کنه به مقتضای اطلاق. میگیم چرا؟ چون میگیم عالم مصادیق مختلف دارد، به لحاظ متعلق، به لحاظ خودی من تلبس بالعلم و امثال ذلك، چون مصادیق مختلف داره، اگر مراد خصوصیت خاصی بود و مقید به قید خاصی رو نظر داشت میباید ذکر کند، چون در صدد بیان بود و ذکر نکرد پس مطلق است. اسم همه اینا تعبیر میشود به مقدمات حکمت، یعنی بعد از اینا عقل درک میکند که مولا موضوع را مطلق آورده است، مقید به قیدی نیاورده است. اطلاق و تغییر دو صفت و صفتن برای کلام مولا، نه برای بنده ای که در مقام امتثال میخوام از کلام او وظیفه خودم را به دست بیارم. فعلا هازا یعنی بعضی وقتا چیزی که به عنوان محقق اصل موضوع اند را با عنوان مقدمه شیء بعد از تمامیت موضوع قرار داده. نه آقا مسئله قرینه، عدم وجود قرینه، این در حقیقت از اموری است که اگر قرینه بود اصلا مطلق ما نداریم تا بعد بحث بکنیم که میشه به اطلاقش اخذ کرد یا نه. پس باید قرینه نباشد تا تازه موضوع برای اطلاق محقق بشود. بعد از اینکه موضوع محقق شد شک ما از بین نرفته است، لذا ما تردید میکنیم. بعد از اینکه قرینه نبود، به طور به معنای عام قرینه نبود، شک داریم که مولا آیا اطلاق مراد او هست که کلامش مطلق است، یا اینکه اطلاق مراد او نیست. اینجا میگیم اگر در صدد بیان بود همین مقدار کفایت میکند که بگیم او اراده اطلاق کرده است و الا بیان میکرد و قید رو ذکر میکرد. لذا عرض کردم در مواردی که حکم در مقام بیان اصل تشریع حکم باشد، اینجا احراز این که در مقام بیان من جمیع الجهات باشد رو نکردیم، لذا میگیم نه اینجا ضرب قانون هست، دارن بیان اصل اولی یک شیء حکمی رو بیان میکنن، بعد خصوصیات و شرایط و اجزا و اینها را بیان میکنه به تدریج. پس این جهت را که دارن البته خب ثمر عملی چندانی در این نیست که مقدمات سه مقدمه باشد یا بعض از محققین به دو مقدمه برگردانند یا به تعبیری که عرض کردم اصلا به یک مقدمه برگردانی، معال همه اینا به یک چیز است که خلاصه قوام اطلاق به این است که باید قدر متیقنی در مقام نباشد، قرینه لفظیه‌ای برخلاف نباشد و اصل اساسی و رکن رکینش اینه که مولا در صدد بیان هم باشد، که اگر این رو احراز نکردیم هیچ منافاتی با حکمت هم لازم نمیاد. مثلا اگر مولا در صدد بیان موضوع کما هوه نباشد، اگر قیدی رو نیاورد، شرطی رو ذکر نکرد، جزئی را برای اون ماهیتی که متعلق حکمش قرار گرفته است ذکر نکرد، اخلال ورزیده است آیا؟ مثلا در این بیان که داره سلو کما رأیتمونی و سلی، اینجا بیان جز نشده، شرط بیان نشده است، مانع بیان نشده است، اخلال ورزیده است مولا؟ ابدا. چرا؟ چون مولا در صدد بیانی معنا نبوده. لذا اگر مولای در صدد بیان نباشد، اگر ترک کند غید را، ترک غید در چنین فرضی خلاف مقتضای حکمت نیست، بلکه بر اساس مقتضای حکمت هم هست. لذا خب مولای حکیم اینجور نیست که در همون مرحله اول همه جهات رو بیاد بیان بکنند، بعضی جای اینجوریست، ولی خیلی از اوقات است که نه، مثل همین موالی عرفی مشق کرده است که اولا یک امری را براش یک حکمی به عنوان قانون ذکر میکنن، بعد تبصره و تذکره به او چی؟ ملحق میکنن، خصوصیات و قیودات را بعدن یکی پس از دیگری بیان میکنن. بنابراین اخلال به غرض مترتب می شود برای اینکه این امور ثلاثه مذکوره وجود داشته باشد. اگر این امور ثلاثه مذکوره موجود بود، در صورت اخلال به غرض شده است. اگر در مقام بیان باشد، اولا قرینه ای بر خلاف نیاورد، ثانیا قدر متیقن در مقام تخاطب هم نباشد، ثالثا و در این حال مورا اراده اطلاق نکرده باشد، این اخلال به غرض است. مثلا اکرم العالم فرموده است قید عادل را نیاورده است، قدر متیقن هم حسب الفرض وجود ندارد، مع ذلک اراده کرده باشد عالم عادل را، اما نمی فرماید اکرم العالم العادل، فرماید اکرم العالم، این اخلال به غرض ورزیده است و صحیح نیست. و ها کذا اگر مولا قرینه برخلاف نصب کرده باشد و در این حال مراد او مطلق باشد، اخلال به غرض ورزیده است. چرا؟ چون نظرش بر این بود است که مطلق است، ولی معذاله یه قیدی آورده است که این قید برخلاف اطلاق است، ذکر این قید لغو است بلکه مخل است، چون منظورش این هر عالمی اکرام بشود ولی قید عادل را آورده است، مکلف عالم غیر عادل را اکرام نمی کند. اگر مولا از او بپرسه چرا اکرام نکردی، میگه به خاطر اینکه مقید کردی عالم رو به عادل، میگه نه مراد من هر عالمی بود، میگه اگر مراد شما هر عالم بود چرا قید عادل رو آوردید؟ در فرض آمدن وجود قرینه معینه اگر اراده اطلاق بشود اخلال به غرض ورزیده است، که ما که در صورت سوم نیست، اگر در مقام بیان باشد قرینه ای بر خلاف اطلاق نباشد اما قدر متیقن وجود داشته باشد، با وجود قدر متیقن مراد مولا اطلاق باشد، باز اخلال به غرض برزیده است. چرا؟ چون مکلف اخذ به قدر متیقن میکند. اگر از او بپرسن چرا زائد بر قدر متیقن را امتثال نکردی، در جواب بگوید که مولا او را مؤاخذه کند، بعد این در جواب بگوید برای خاطر این که شما بر اساس قدر متیقن در مقام تخاطب من امتثال کردم، میگه نه مراد من مطلق بود. این کلام از مولا پذیرفته نیست. میگه شما اگه مرادت مطلق بود میبایست طوری بیان بکنید که ما ادای قدر متیقن رو هم بفهمیم وظیفه داریم عمل کنیم، و با وجود قدر متیقن در مقام تخاطب ما منتقل به زائد بر او نمیشیم. پس هر یک از این مقدمات سلاس اگر مفقود بشود و در این حال اراده اطلاق بشود، اخلال به غرض هست و اخلال به غرض از مولای حکیم صادر نمی شود. پس نتیجتا ما نمی توانیم در این چنین فرض نبود یکی از این امور ثلاثه تمسک به اطلاق بکنیم. فعلا هازا، اساس اطلاق به این است که مولا در مقام بیان باشد، که بودن مولا در مقام بیان شک ما را در ظرف شک در این که اراده مطلق کرده است یا مقید از بین می برد. و این معنا کی حاصل می شود؟ موقعی، یعنی کی شک محقق می شود و شک از بین نمی رود؟ موقعی که قرینه معینه نداشته باشیم یا قدر متیقن در مقام تخاطب نداشته باشیم، که با وجود قرینه یا قدر متیقن شک نداریم و با نبود شک دیگه بحث تمسک به اطلاق نیست، چون تمسک به اطلاق باز از ادله است که به حسب ظاهر حکم ما را روشن می کند، نه اینکه به حسب واقع. لحاظا مرحوم ها شیخ رضوان الله علیه هم تا اینجا فرمایش صاحب کفایه را قبول دارد و در تأیید فرمایش ایشان می فرمایند که بر مولای حکیم بیش از این مقدار که بیان موضوع بکند واجب نیست. یعنی بر مولا لازم است که ذات موضوع حکم خودش را به تمامه بیان کند، یا به تعبیر دیگر موضوع به حمل شایع باید بیان بشود از ناحیه مولا. این مقداری که به حساب مقتضای مولویت است که باید موضوع حکم خودش، دائره موضوع و حدود و ثغور موضوع را کاملا معین کند و حکم را ببرد روی اون موضوع. تا حدود و ثغور را مشخص نکرده است، حکم کردن مولا در این صورت از مولای حکیم صادر نمی شود. ولذا قدر متیقن در مقام تخاطب منافات دارد با اطلاق از ناحیه موضوع. انما الکلام در این است که ما دو تا قدر متیقن داریم، یک قدر متیقن در مقام تخاطب و یک قدر متیقن خارجی به حسب وجود خارجی قطع نظر از مقام تخاطب مولا. آیا همون گونه که قدر متیقن در مقام تخاطب منافات با اطلاق داشت، قدر متیقن خارجی هم منافات با اطلاق دارد؟ توضیح ذلك در همون مثالی که عرض کردم عرض میکنم. ما کلام صادر از مولا این است که اکرم العالم، یک عالمی هست که همه علوم مرسوم را میداند. اولا صفات عالم شایسته هم در او جمع است. ثانیا این دیگه به تعبیر ما دیگه 100% است که این شخص دیگه هر عالمی مقصود او باشد، چون این علم به همون به هر حال همه علوم رسمی دارد، این داخل در اونا هست و هر خصوصیت و صفتی که در عالم باید باشد ایزن این فرد دارد، این قدر متیقن خارجی است. ولذا شما اختصاص ندارد به این مثال، هر جا حکمی روی موضوعی برود شما اون اتم افراد و اتم مصادیق اون موضوع رو اگر در نظر بگیری اون میشه قدر متیقن مصداق اون موضوع که حکم قهرن شامل حال اون میشود. در همه جا ما قدر متیقن خارجی میتونیم دیگه فرض بکنیم. حالا اینجا نسبت به عالم بود، نسبت به مثلا صلات رو ما در نظر بگیریم، نسبت به صوم در نظر بگیریم. صومی باشد که همه جهات واجب در اون رعایت شده، مستحبات و ترک مکروهات هم درش باشد. نمازی باشد که همه جهات واجبه و جهات مستحبه و ترک نکات مکروهه همه رو رعایت کرده باشد شخص، این میشه قدر متیقن دیگه، که واجد جمیع خصوصیات لازمه و غیر لازمه همه باشد، این میشه قدر متیقن. ما من شیء خارجن الا اینکه نسبت به اون میتونیم ما یه قدر متیقنی چی فرض بکنیم. به تعبیر یکی از بزرگواران که هم مجتهد بود و هم منبر میرفت، میفهمید یکی از مراجع نجف به ایشان فرموده بود که شما قدر متیقن در به اصطلاح جواز تصرف از اخذ وجوهات شرعی هستی و سهم مبارک امام علیه السلام. چرا؟ چون هم منبر میری، هم درس میکنی، هم درس میگی، دیگه همه شؤونات اهل علم در حوزه دیگه از این سه شأن خارج نیست. لذا قدر شما قدر متیقنی در جواز استفاده از سهم مبارک امام علیه السلام. علی حال، پس در هر شی ما میتونیم قدر متیقن چی فرض بکنیم. آیا قدر متیقن خارجی بحث در اینه، مانند قدر متیقن در مقام تخاطب منافات با انعقاد اطلاق دارد یا نه؟ ظاهرا باید منافات نداشته باشد، چون اگر این باشد هیچ موردی برای اطلاق باقی نمیماند. هم صاحب کفایی این مطلب را فرمودند، مرحوم شیخ رضوان الله علیه هم مبسوطن بیان خاص برهانی در این مقام دارند که انشاءالله تقریر فرمایش ها شیخ را فردا عرض بکنیم. صلی الله علیه و آله. زمان ما ظاهرا قدر متیقن برعکسه، یا قدر متیقن در زمان ما برعکسه.